بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یونس توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من عذاب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. بعد از بیان وحی نبوت که رابطه بین مبدأ و معاد است، زیرا جهان یا آغازی دارد که مبدأیت ذات اقدس راه است و یک انجامی دارد که معاد است و یک راهی بین اون مبدأ و این معاد که همون صراط مستقیم و دین و وحی و نبوت هم سال ذلك است. نظام میگن اصول دین بیش از اصل نخواهد بود، امامت هم که ادامه نبوت است و عدل هم که از اوصاف ذات اقدس است. بعد اشاره به جریان وحی نبوت به مسئله مبدأ و معاد بپردازد. در باره مبدأیت، چون اون چه محل ابتلا بود و هست همون جریان ربوبیت است. اگر ثابت شد که ذات اقدس اله مدبر است و پرورنده است و انسان هم پرورشش از راه فکر و اراده است، هم باید اندیشه های او رهبری بشه، هم باید اراده های او هدایت بشه. رهبری اندیشه و اراده به همون اخلاق و فقه و عقاید و حقوق و امثال ذالک است که می شود دین. پرورش دین، انسان از راه دین است، همونطوری که بالاخره درخت پرورش میخواهد و پرورش هم به وسیله آب و هواست، پرورش انسان به وسیله دین است. اگر ذات اقدس اله رب همه است، رب انسان هم است و هیچ راهی برای تربیب و پرورش انسان نیست الا دین که عقیده و اخلاق و اعمال او رو سامان ببخشد. فرمود خداوند آسمان ها و زمین را در شش دوره آفریده است. این ایام نظیر این که من از دهرو یومان یوم لک به یوم علک، روزگار دو روزه است، یعنی دو دوره است، دو مرحله دارد، دو چهره دارد. این هم ایام یعنی اطوار ربوبی. تدبیر هم عبارت از آن است که آینده را انسان نگاه بکند. اگر یک فاعلی انجام کار را در آغاز نبیند، او مدبر نیست، یعنی هدفمند نباشد، درون بین نباشد، درون نگر نباشد، آینده نگر نباشد، این دبر امر را ندیده است. وقتی دبر و پشت و آینده و باطن امر را ندید، مدبر نخواهد. پس مدبر کسی است که انجام را در آغاز ببیند، یعنی معاد را در مبدا بنگرد. جریان شفاعت را فرمود به این که حق است، منتابد به اذن خدا باشد و ذات اقدس را هرگز به غیر اولیای خودش و به غیر انبیا و معصومین و مواردی که شفاعتش استثناء شده است اجازه نداده. در تفسیر المنار ملاحظه فرمودید ایشنم به همون روال سابقشون، اینجا باز به مسئله احترام به قبور و زیارت قبور و توسل و اینها
اشاره نقادانه دارن و بارها عرض شد که مسئله توسل به شفاعتی که اهل پیروان اهل بیت علیهم السلام دارن بر اینها روشن نشد. ما الان در همه کارهامون بالاخره وسیله میگیریم دیگه. اگه کسی تشنه است بالاخره آب میطلبد و اگر گرسنه است غذا میطلبد و اگر برهنه است جامه و پوشاک میطلبد و برای نورگیری بالاخره از آفتاب کمک میگیرد، از شمس و قمر مدد میگیرد. خب حالا این بشری که هوایشون رو با مراجعه به این امور طبیعی تنظیم میکنن، مگه اینها آب را میپرستن؟ مگر اینها آفتاب را میپرستن؟ مگر اینها ماه را میپرستن؟ بالاخره ماه یه وسیله است، آفتاب یه وسیله است. کسی حرارت میخواد از آفتاب کمک میگیرد، نور میخواد از آفتاب کمک میگیرد. خب حالا اهل بیت علیهم السلام که به مراتب از شمس و قمر بالاترند، خب انسان علم میخواهد، شفا میخواهد، حل مشکلات میخواهد، از اینا کمک میگیرد. اینا رو که مستقل نمیداند، اینا رو ذات اقدس الهی وسیله قرار داده، انسان هم به اینها متوسل میشود و خدا را به اینها قسم میدهد یا از اینها میخواهد که از ذات اقدس الهی بخواهند به هر نحوی از انهای توسل و شفاعت. اینطور نیست که حالا اگر یک کسی به یکی از ائمه علیهم السلام متوسل شد، معاذ الله اونها را در حد رب بداند. توسل و شفاعت اینه. جریان قبرم برای اینها روشن نیست. اینها خیال میکنن انسانی که مرد ارتباطش از بدن قطع می شود. اینطور نیست. بالاخره همین بدن بود که به انسان خدمت کرده است. لذا قبور اولیای الهی محفوظه، ابدانشون محفوظه و به همون حرمت بدن بود، تلاش و کوشش بدن بود بالاخره اینها به اینجاها رسیدند. این است که حرمت قبر اینها، حرمت زیارت اینها برکات فراوانی به همراه دارد. ایشون هم خیال کردن که اینا که هر مشکلی پیش آمد به صورت زیارت می روند، از اینا تعبیر به قبوریون کرده است. نه خیلی، اینا قبوریون نیستن، اینها به دنبال حیات می گردن و قبر اینها هم محبت فرشته هاست، منزل برکات، محل نزول برکات. ذالکم الله ربکم فاعبدوه. این که در ذیل این آیه ذالکم الله ربکم فاعبدوه اشاره شد به این که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون به معنای لیوتی اون هست، برای همین جهت است. برای این که اگر آیه فقط موجبه جزئی یا موجبه کلی رو بفهمون که می فرمود ما بشر رو برای عبادت خلق کردیم، خب عبادت هم معنی خاص خودش داشت. ولی مرازه فرمودی که آیه سوره زاریات به دو قضیه موجب و سالبه منحل میشه. نفرمود ما بشر را برای عبادت خلق کردیم، فرمود ما بشر را خلق نکردیم مگر برای عبادت. این دو تا قضیه است، یعنی برای غیر عبادت خلق نکردیم، برای عبادت خلق کردیم. حالا اگر کسی تمام اعمال واجبش انجام میده، نمازهای واجب میخونه، روزه واجبش میگیره، مکه هم میره، اینا بقیه کارها رو به عادی میگذرونه، به بازی میگذرونه، این در اون مدت مثلا 20 ساعت شبان روز که به فکر عبادت نیست، این به مقصد نرسیده، با آیه عمل نکرده، خب این 20 ساعت رو که دارد از خلقت خدا بهره میبرد چیکار دارد میکنه؟ اگر آیه فقط به صورت قضیه موجبه بود و می فهمد خلقت الجن والانس لیعبدون، خب این آقا میگه من به این آیه عمل کردم به دستم. اما آیه میگه من اصلا برای غیر عبادت خلق نکردم. قهرن باید همه این کارهای 24 ساعت عبادت باشه و چون عبادت درش قصد قربت و امثال ذالک معتبر است و در توسلیات قصد قربت نیست، لذا باید معنی جامع گرفت که معنی اطاعت است. باید اطاعت کل شئ به عصبه، در توسلیات اطاعت خدا به یک نحو است، در تعبدیات اطاعت خدا به نحو دیگر. این چنین نیست که اگر ما عبادت را معنی جامع گرفتیم، یعنی در موارد عبادی هم باز به معنای اطاعت در مقابل عبادت است. نه خیر، وقتی اطاعت عبادت معنی جامع شد، جامع یعنی اطاعت در توسلیات به یک معناست، در تعبدیات هم به معنای دیگر است. قهران انسان زندگی میکند، درآمد و تلاش و کوشش دارد، اما برای یک مشکل جامعه را حل میکند، دیگه به دنبال تکاثر نمیرود، همیشه انسان به دنبال کوثر خواهد بود. داشتن نعم المال صالح للرجل صالح، تلاش میکند برای تولید و قناعت دارد در مصرف و هیچ مشکلی هم پیش نمیآید. همه کاراش هم اینه. اگرم ورزش بکند برای اینکه قدرت پیدا کند تو جهاد و امثال جهاد بیشتر بتواند تلاش و کوشش بکند. غذا هم که میل میکند و ولا خدمتی که جوارحی خواهد بود. خوابیدنش هم همین طور است. وقت خوابش هم بنابراین آیه پایانی سوره مبارکه انعام معنی خاص خودش رو مییابد که ان صلاتی و نسکی به محیای و مماتی لله رب العالمین. یعنی تمام حیات من برای خداست، مرگ منم برای خداست. برای کسی که اون 20 ساعت هم مثل این 4 ساعت در مسیر رهنمود الهی حرم بخوره، چجوری آب بخوره؟ خب نشسته آب بخوره یا استاده؟ این رو گفتن دیگه. شب چجوری آب بخوره؟ روز چجوری بخوره؟ کفش که میخواد بپوشه پای راست بذاره یا پای چپ؟ همه این رو گفتن دیگه. خب آدم کفش که میذاره میپوشه، بگه چون در روایات آمده مثلا اول پای راست، منم اول پای راست میذارم. کجا مثلا اول پای راست بذاره، کجا اول پای چپ بذاره، این رو که گفتن. که چجور خرید بوش بکنه، کی خریدش بکنه، کی وارد بازار بشه، کی از بازار خارج بشه، چجوری بره درس که ملائکه پرها را پهن بکنن، لئن الملائکه لتزه و اجنه تا تحت اقدام طلاب العلوم. دیگه سیر ملکوتی دارد اگه همچه طلبه دیگر، برای اینکه وقتی رو بال ملک نشسته خب پرواز ملکوتی هم دارد دیگر. این میتونی چی رو بشینه؟ گفتن اگه میشینی خدا رحمت توی مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه بیکن شهرهایی که ایشون در حوزه اصفهان تشریف داشتن دستور دادن بسازن، همه خونه ها رو به قبله بود. خب آدم میتونه طرز خونه بسازه که اتاقش رو به قبله باشه، حتی میشین رو به قبله باشه دیگه، چون خیر المجالس حل قبله. بر او فرق نمی کنه که چی رو بشینه که، اما این دستور دینه که خیر المجالس حل قبله. آدم طرز اتاق خونه میسازه، اتاق بسازه. بعد دستور دینی هم اینه که بالاخره وقتی خونه خدا به شما توفیق داد یه خونه ساختید 5-6 اتاق دارد، یه اتاق رو مصلا قرار بدی. مصلا یعنی غیر از مسجده، مصلا یعنی اتاق رو بدون تشریفات 4 تا جنازه اونجا بذارید که اعضای منزل اونجا نماز بخونن. برای اینکه خب بسیار از مشکلات با همین حل میشه. بالاخره شبان روز انسان احتیاج داره برای خودش دعا کنه، برای دیگران دعا کنه. انسان تو مصلای خود بره دعا بکنه، دعا مستجابه. خب بالاخره جریان فشار مردن و احتضارم که تعارف بردار نیست، این همه در راه دیگه برای همه هم هست. خب ما چیری آسون جام بدیم؟ هر محتضر رو تو مصلای او ببرن راحت جام میده. حالا اگر یه اتاق رو خاصی رو داشت بسیار خوب، نشد همون جایی که همیشه نماز میخونه. خب اینا یه کارهای عادی جزئی از ریز تا درشت ما گفتن. چیری خونه بساز، چند تا اتاق بساز، بچه ها رو چیری پذیره بکن، یه اتاق نگه بیدار برای نماز که تو اون اتاق دیگه غیر از خود تو زن و بچه همونجا نماز بخونی، در اونجا غیر از نماز و دعا و مناجات کار دیگه نباشه. اونجا چون اگر رفتید دعا کردید برای خود یا دیگران، دعا تو مستجاب میشه. این هم شد. برای همه امور فکر میکنن، اما برای اینا مثلا فکر نمی کنن. برابر این اگر این لیعبدون به معنی لیوتین گرفته شد، به این معنی نیست که اطاعت در مقابل عبادت باشد، بلکه عبادت، بلکه اطاعت جامعی است که هم عبادت را در تعبدیات شامل می شود و روزا به و هم در توسلیات. خب این هم بر معنی عبادت است. این در ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه ذلکم الله ربکم فاعبدوه افلا تذکرون. یعنی بعد از اون برهان این تذکره هم هست، یعنی اگر به درونتون مراجعه کنید ببین این صداها آشناست. این تو سوره مبارکه اعراف اشاره شد، گذشته از اینکه اون روز قبل از خلقت زمین و آسمان زمانی نبود تمام 6 روز، هم در آیه سوره مبارکه اعراف بحث شد، هم در جلسه سوره حدید خواهد آمد، گرچه سوره حدید قبلا بحث شده بود. خلق السماوات و الارض فی سته ایام، کار خدا، خدا این در ربکه لیس سباهان ولا مسا، اما چون فعل او زمان بردار هست، اشکال در این نیست کار خدا متضمن است زمان بردار است یا نه، کار خدا زمان بردار است. قدر اقواتها فی اربعه ایام، این کار را میکنه، لیل داره نهار داره، کار خدا شب و روز داره، چون کار خدا جدای از ذات خداست، فعل خداست، ممکن وجود است، زمان بردار است. اما مشکل اینه که قبل از پیدایش آسمان زمین زمان معنا ندارد. بالاخره یک کره زمینی باید باشد، یه شمسی باید باشد، یه حرکت بعضی انتقالی باشد، دیل و نهاری پدید بیاد. اگر منظوم شمسی نباشه کره دوره چیز دیگه نگرده که دیل و نهار پدید نمیاد، شب و روز پدید نمیاد که. اون شبه اینه، لذا به دوره معنا کردن تطوراتی که این اجرام دارن. حالا عمده مسئله معاد است، فبود الیه مرجع و کم جمیع. جریان وحی را به طور اجمال ذکر کردن، جریان مبدأ را ذکر کردن، اون جریان موعود است. دو تا مسئله است که برای سازندگی و پرورش و تزکیه روح ما خیلی مؤثر است، یکی ربوبیت ذات اقدس الهی، یکی مسئله موعود. سهم مهم بالا مسئله موعود است. ربوبیت خدا برای اینکه آدم وقتی بدون کار به دست کیست، خب از اون میخواهد دیگه، به اون مراجعه میکند دیگه، او رو میپرستد دیگه، به او توکل میکند دیگه، رجا و خوفش موحدانه متوجه او خواهد بود دیگه. اما اهمیت مال مسئله معاد است برای اینکه انسان وقتی باور شد که هیچ کاری از بین نمیرود و کار زنده است و دامنگیر اوست و او را رها نمی کند، این در موقع کار مواظب خودشه. تحلیل و تعلیل قرآن کریم این است که اینا که آلوده اند چون معاد را فراموش کردن، به ما نسو یوم الحساب، چون اینها روز معاد را فراموش کردن لذا دست به هر کاری می زنن. جریان معاد را ذات اقدس اله با براهین گوناگون ذکر میکنند. یه فصل مربوط به امکان است که آیا ممکن است دوباره مرده ها زنده بشن یا نه، شبهات منکران را نقل میکنند و پاسخ میده. فصل دوم اینه که حالا که ممکن الوجود است، ممکن است قدرت دارد، آیا این کار را میکند یا نه، اون به عنوان ضرورت وجود ثابت میکند که معاد حق بود. و اصطلاح قرآن کریم درباره این که این امر ضروری است این است که این لاریب فیه است. این لاریب فیهی که در قرآن هست همون ضرورتی که تو منطق میگن، تو منطق میگن این قطعی است، یقینی است، شک بردار نیست، میگن 2 تا 4 تا به ضروره. این به ضروره یعنی لاریب. قرآن کریم اصطلاح به ضرور و امثال ذالک اصطلاح منطقی است ندارد، اما بگه انک جامع الناس لیوم لا ریب، هیچ تردیدی نیست که قیامت واقع می شود، این میشه به ضروره. پس المعاد ممکن، این تو فصل اول، المعاد ضروری، این تو فصل دوم. حالا کیفیتش و انهایش در آیات گوناگون مطرح است. برهان بر امکان قامه می کند که معاد ممکن است، برای اینکه اونی که هیچ را موجود کرد خب موجود متفرق هم یقینا دوباره ایجاد میکنه. یبدال خلق سم یعیدو، اونی که هیچ را موجود کرد، که نوبت ها قبل اشاره شد که مثلا انسان یه مرحله رو گذشت، گذران که لاشه بود، که قد خلق تو که عالم تکوشه یا بعد هم به صورت ذرات ریز در آمده، به صورت نطفه اینا در آمده که قابل ذکر نبود، هل اتل اتا علال انسان هین و مدد دهره که لم یکان شیئا مذکورا، یعنی قابل ذکر نبود. این مرحله دوم بعد هم به این صورت در آمده. برهانی که ذات اقدس اله اقامه می کند میگد به این که اونی که کلشین خدا، چون به کلشین قدیر است، هر چیزی ممکنه وجودی تحت قدرتی بود. این برهان و اساسی. اما همین را تنزل می دهد که به فهم اوساط هم در بیاید. برای تنزل از راه تمثیل استفاده می کند و برای اینکه این امر نازل را باز متنزل تر بکند، این تمثیل را ترغیب میکند. پس شده سه مرحله. برای اوحدی وقتی باد برهان قام کند، اما وقتی او قدرتش نامتناهی است، چیزی در برابر قدرت متناهی تأثیر و ابا ندارد، خب میام دوباره زمین کند. برای اوساط از متفکران تمثیل میکند، میگد معادن مثل مبدع است، همونطوری که مبدع قبول داری که خدا آفرید، معادن همین است. اینم این مثل اونه. برای کسانی که از اینها رقیق ترن، این مثال را نازل تر میکند، میگد به این که معاد که آسون تر از مبدع است، یعنی در مبدع هیچ نبود، خدا همه را چیزی را آفرید. در معاد که همه چی موجوده، روح که از بین نمیره، خاطرات و اندیشه ها و افکار و علوم و اوصاف روح که با خود روح هست میمونه، بدن بخواه که از بین نرفته، که این ذرات پراکنده تو عالم هست، دوباره این را جمع میکنه. بلا قادرین الان مصویه بنانه. برای این گروه سوم که رقیق ترن، می فرمان معاد که آسون تر از مبدعه، که و ها احبن و علی، در مبدع که هیچ نبود ذات اقدس اله همه را همه اشیاء را آفرید، در معاد که همه چیز هست، منتها بعضی ها عیناً موجودن، بعضی پراکندن، لذا معاد آسون تر از این مرحله سوم. مرحله چهارم برای اینکه اون اوحدی را نرنجاند، به اونها بفهماند، به اونها میگوید که اینی که من گفتم معاد آسون تر از مبدع است، برای اینکه به اینا بفهمونم، وگرنه لله المثل الاعلا، اگر یه مبدعی قدرت نامتناهی داشت، آسان و آسان تر فرض نداره، همش علی سوا آسان. در برابر قدرت نامتناهی فعلها فرق نمی کنند، که مثلا یکی آسان باشه، یکی آسان تر باشه، یکی دشوار باشه، یکی دشوارتر باشه. حالا به عنوان نمونه، شما الان یک قطره آب را تصور کنید. تصور یک قطره آب برای شما سخت نیست، اقیانوس کبیر هم تصور بکنید، تصور اقیانوس کبیر هم برای شما سخت نیست، هر دو یکسانه، چون شما با اراده تصور میکنید، نه با دست و پا کار بکنید. شما که نخواستید اقیانوس کبیر رو جابجا کنید، که شما خواستید اقیانوس کبیر را به ذهن بیارید و آوردید. این چنین نیست که علی شما خواستید اراده کنید که اقیانوس کبیر به ذهنتون بیاد برای شما دشوار باشه، و ای خواستید یه قطره را به ذهن بیارید برای شما آسون باشه. این چنین نیست. این میشه مرحله چهارم. این ولله المثل الاعلا را دیگه طبقه سوم و دوم متوجه نمیشن. بنگرید تو سوره مبارکه روم آیه 27 را فرمایید. آیه 25 به بعد سوره مبارکه روم اینه: به من آیاتی ان تقوم السماء والارض بامره ثم اذا دعاكم دعوه من الارض اذا انتم تخرجون. همین که خدا گفت زنده بشید زنده میشید، و له من فی السماوات و الارض کل له قانتون. برهانی که برای مسئله اقامه کرد این است که و هو الذی یبدا الخلق ثم یعید و هو اهون علیه، یعنی معاد آسان تر از مبدا است. خلق مجدد آسان تر از خلق ابتدایی است. این برای اینکه این طبقه نازل را متوجه کنه، برای اینکه به اوحدی بفهمان ما داریم طرزی ساده سخن میگوییم که اونها بفهمن. همود و لحال مثل الاعلا فی السماوات و الارض، در بخشای دارده که ولی الله المثل اعلا، این مثل است که اینا بفهمن. و اگر آسان آسان تر یعنی چی؟ اونگاه دو تا نمونه در قرآن کریم ذکر میکند تا ثابت بشود ساده ترین کار یک، سنگین ترین کار دو، همه علی السواست. ساده ترین کار تو عالم چیه؟ این سایه را کسی بخواد جمع بکنه. سایه را جمع بکنه یعنی چی؟ الان شما بخواد این وقتی که راه میری آفتاب هست، شما یه شاخصی هستی، سایه هم دارید. یه وقتی شما بخواد سایه تون رو جمع کنید، حرکت بدید، جابجا بکنید، برای شما معونه ای ندارد که یه بار دوش شما نیست. این به اندازه یک مثقال وزن ندارد. یه وقتی میگن آقا این خودکار رو شما ببر، بالاخره یه چه مثقالی وزن دارد. یه وقتی میگن آقا سایه خودت ببر، خب شما هم که راه میری سایه به تبع شما میاد. اینطور نیست که بردن سایه برای شما یک معونه جدید باشد که نشستی سایه دارید، پا میشی سایه دارید، راه میری سایه دارید، این سایه تو به همراهتون میری دیگه. جمع کردن سایه و امتداد سایه و زیر رو کردن سایه و شرق غرب کردن سایه که بار زائدی نیست که. پس ساده ترین کار جابجا کردن سایه است. ذات اقدس اعلام فرمود که الم تر الی ربک فی مد الظل ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا ثم قبضناه الینا قبضا یسیر. اگر این یسیر در قبال عسیر باشد، نه یسیر یعنی تدریجا. پس این سایه را ما به آسانی جمع میکنیم. این ساده ترین کار. سنگین ترین کارم حشر اکبر است. حشر اکبر اینه که ان الاولین و الاخرین لمجموعه الى میقات معلوم، بساط آسمان و ارض و قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات بیمینه. وقتی حشر اکبر رو، حشر اکبر یعنی چی؟ یعنی کل عالم رو به هم بزنه دوباره بسازه دیگه. از این کار سنگین تر که فرض ندارد که. سلسله جبال که نیست، تنها کره زمین هم سر زمین نیست که. فرمود خلقکم و ما تلمون لا اقسمو به ما تبصرون و ما لا تبصرون. خیلی از چیزاست که هنوز با چشمای مسلح بشر کشف نکرده. همه اینها رو خدا جمع بکنه دوباره میسازه. فبود ان ذالک حشر علینا یسیر. دیگه از این کار مهمتر که فرضی ندارد. هم جمع سایه برای خدا سهل است یکسان، هم بازسازی و نوسازی کل عالم مجموع نفقتین. فرض ندارد که چیزی قدرتش نامتناهی باشد. در برابر قدرت نامتناهی بعضی از کارها آسان، بعضی آسان‌تر. آسان را آسان‌تر فرض ندارد. تو علوم هم همینطوره. این چی نیست که حالا معارف دقیق را ذات اقدس را به دشواری بدونه، معارف متوسط را به آسانی بدونه، که اینطور نیست که. هر دو را علی سوا میدونه. بنابراین این میشه مرحله چهارم که اگر چنون چه برای فهموندن طبقه دوم و سوم مسئله ذکر میکنه. بعد میفرماد به این که به هوا احول علی، این اون اوحدی را که طبقه اولی هستند اونها میگد که ما این را برای فهموندن اینا گفتیم. وگرنه وله المثل الاعلا وصف اعلا مال اوست، او منزه از آن است که بعضی از کارها برای او آسان و بعضی از کارها برای او آسان تر باشد. پس از در قدرت معاد ممکن است بدون تردید، اما از در وقوع که حالا این ممکن الوقوع واقع می شود یا نه، به همون یقینا واقع می شود، که این همان است که حق لا ریب فیه. برهان بر ضرورت وقوع چند تاست تو قرآن کریم. یکیش اینه که اگر عالم به هدف نرسه، هر کسی هر چه کرد نبینه، که کسی محصول کار خودش نبینه. یه وقتی کسی من عمری زحمت کشیدم چیزی بهره نبردم، خب بالاخره یه جا باید بهره بردی. اگر جهان به مقصد نرسد میشه یاوه، و آفریدگار این عالم هم خداست. فهمود ما کارمون یاوه نیست، بیهوده نیست. ما خلقنا السماء والارض بما بینهما الا بالحق، عالم به حق آفریده شد. یعنی چی؟ یعنی هدفمند دیگه. اگر به هدف نرسد، هر کسی هر چه خواست بکند، این میشه باطل. فهمود ما که آفریدیم عالم را هدفمند آفریده، هم به صورت قضیه سالبه نفی باطل میکند ربنا ما خلقت هذا باطلا، هم به صورت قضیه موجبه فرمود که خلق السماوات والارض بالله بالحق. ابن عباس نقل میکند که وجود بارگه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر شب که برای نماز شب پا میشدن اول ستاره های آسمان نگاه میکردن. این بخش پایانی سوره مبارکه آل عمران که دارد ربنا ما خلقت هذا باطلا، این رو میخوندن بعد نماز شبیشون رو میخوندن. خب ربنا ما خلقت هذا باطلا، اگر آسمان زمین باشه و هر کی بیاد هر کار رو انجام بده بالاخره کسی به مقصد نرسد، این میشه باطل و یاوه. ما عالم و یاوه خلق نکرد، بلکه به حق آفریدیم. به حق آفریدیم یعنی اینا هدفمندن. سوره مبارکه صاد آیه 27 و 28 اینه، فرمود و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. اینا که میگن انسان همین که مرد تمام میشود و زندگی از گهواره شروع میشود تا گور، همین دیگر نمیدارن گور تازه بین راه است و اوائل راه است. پس بنابراین این برهان اول که عالم باطل نیست، هدفمند است، برای همه موجودات مقصدی هست، الا الی الله تسیر الامور و مانند، هیچ کس نیست که مقصد نرسد. برهان دیگر این است که ذات اقدس اله حکیم است، ذات اقدس اله عادل است. خب اگر عادل است بالاخره بین ظالم و مظلوم بالاخره یه دادی باید باشد، یه عدلی باید باشد، یه محکمه‌ای باشد یا نه؟ این همه ظالم ها آمدند و ستم کردند و رفتند، این همه مظلوم ها آمدند و استقامت کردند و محرومانه مردند، بالاخره یه جای باید باشد دیگه. اگر معاذ الله معادی نباشد، حساب کتابی نباشد، عادل و ظالم یکسان خواهند بود، تقی و شقی یکسان خواهند. چرا؟ برای اینکه هر دو که مردن معدوم شدن لا میت فی الاعدا، خب اونم که از بین رفته، اینم که از بین رفته، بعد از مرگم که خبری نیست. اینا که مثلا متاسفانه مادی فکر میکنن، مارکسیسمی فکر میکنن، تودهی فکر میکنن، اینا بعد بگن برای ما مراسم یاد بود، این یه وهمی بیش نیست. خب اینا که به زعم شما مردن معدوم شدن، چه اونا رو بسوزنن، چه برای یاد بود بگیرن، چه برای یاد بود نگیرن، فرقی نمی کنن، چون معدوم احساسی ندارد، درکی ندارد. اگر کسی با مردن از بین برود و معدوم بشود، تجلیل و توهین برای او یکسان است، معدوم است. خدا می فرماید اگر معاد نباشد، حساب کتاب نباشد، لازمش این است که انسان پرهیزکار با انسان بزهکار یکسان باشد. و ما هرگز این چنین نیستیم که پرهیزکار و بزهکار و یکسان قرار بدیم. آیه 28 هم سوره مرگساد این است که ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. خب اگر معاد نباشد، حساب کتابی نباشد، هر دو با مردن نابود بشوند، لازمش اینه که متقی و غیر متقی یکسان باشد، مؤمن و کافر یکسان باشد. در بخش‌های دیگر همین استدلال به صورت‌های دیگر بازگو شده است. این فرمان سواء محیاهم و مماتهم ساء ما یحکمون. سوره مبارکه جاسیه آیه 21 و 22 این است: ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا و عملوا الصالحات سواء محیاهم و مماتهم ساء ما یحکمون. یعنی اینا یه جور با هم زندگی میکنن، بعدم میمیرند و نابود میشوند. همین اون کسی که مؤمن بود با اون که کافر بود با هم فرق نمیکنه. خب اگر معاد نباشد، حساب کتاب نباشد، نه فرق نمیکنه، همون ساء ما یحکمون. و خلق الله السماوات والارض بالحق ولی تجزا کل نفس بما کسبت وهم لا یظلمون. بنابراین این میشه برهان دوم برای اثبات معاد و ضرورت معاد. جمع‌بندی اینها در سوره مبارکه انشقاق است، آیه 6 سوره انشقاق که یا ایها الانسان انک کادون الی ربک کدحن فملاقی. همه به لقاء الله میرسن، منتها بعضی به لقای جمال الهی میرسن که روح و ریحان نصیبشون میشود، بعضی به لقای جلال و قهر الهی میرسن که در قیامت کور محشور می شود. اما همینا که و نحشره یوم القیامت اعما، همینا فقط جهنم رو می بینن، میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. این چیه؟ نیست که کور باشه آتش نبینه، که این کور از اولیا و انبیا و بهشت و صلحا و صدیقین و اینا رو نمی بینه. در دنیا چی جور بود این آقا؟ در دنیا همین جور بود. در دنیا مسجد و مراکز و نمیدونم قبور شهدا و انقلاب و امام و اینا رو نمیدی، جای دیگر میدی، در قیامت هم به شهر ایزن. خب این همه مظاهر برکات در این کشور هست، این نمیبینه. چهار جا فساد باشه اونجا ها رو میبینه. این طور نیست که این سوره مبارکه تاها دارد که ما یه در کور محشور میکنیم، اینا کور بلغور المطلق باشه، حتی جهنم هم نبینه. اینا فقط بهشت و نعمت‌های بهشت و انهم عن ربهم یومئذن لمحجوبون. همینهایی که به نحشرهم یوم القیامت اعما، همینهایی که انهم عن ربهم یومئذن لمحجوبون، وقتی شعله رو میبینن میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. به اونا میگن افسحر نازا، این سحره. خب در دنیا همینجور بود دیگه. این همه کتاب‌های مذهبی، مراکز مذهب، سخنرانی‌ها، آیات الهی، این همه برکات رو نمی‌بینه، جای چهار جایی که فساد اون رو می‌بینه دیگه. همین معنا تو قیامت ظهور می‌کنه. خب پس یه برهان این است که چون نظام حق است، بی هدف نیست. یکی این که ذات اقدس اله عادل است، باید که همگان به مقصد برسن، همون هیچ ظلمی در عالم نیست. در اینجا هم در آیات محل بحثم فرمود به این که ما این کار را کردیم تا اینکه اینها جزا داده بشن، لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط. اولا میدونید ما معاد برای کی خلق کردیم؟ برای اینکه مؤمنین به مقصد برسن. اینا اون بقیه چون دستشون نمیرسه میفتن، ما اصلا اونا رو بر جهنم خلق نکردیم، ما همه رو برای بهش خلق کردیم. لحن قرآن، مساق و مسیر قرآن رو بینید کاملا فرق میکنه. نمی‌فرماد که لیجزی اینها را لیعذب اونها را. فما اصلا ما برای این کار خلق کردیم، ولی اونا نیامدن دیگه. لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط، اما با الذین کفروا لهم شراب من حمیم و عذاب الیم بما کانوا یکفرون. این یه مطلب. در باره قسط هم دو تا احتمال است که این بلقسط محروسته است برای صالحات، یا عملو عملو صالحات بلقسط به چون نزدیک این، یا نه محروسته است برای لیجزیه کما هو الحق. گرچه لیجزیه دور است از در لفظ، ولی نزدیک است از لذه معنا. لیجزی الله بلقسط، این دو مطلب. سوم این که خدا که عادل است، این عدل برای مؤمنان حد اقل، برای کافران حد اکثر. بیان ذالک اینه، او جزا میده نسبت به مؤمنان، حد اقل جزایی که میده عدله، از عدل پایین تر نمیاد یقینه. نسبت به کفار حد اکثر جزایی که میده عدله، از جزای عادلانه نمیگذرد. یعنی چی؟ مؤمن اگر کار خوبی کرد بالاخره پاداش خودش رو میبینه دیگه، من یعمل مثقال ذره خیرا جرم، این حد اقلش. اما من جاب الحسنه فلو اشرم صالحا هست، من جاب الحسنه فلو خیر و منها هست، للذین احسن و حسنا و زیاده هست، و ده ها آیه دیگر. حد اقلش عدله، که عدل پایین تر نمیاد. یعنی این مقدار جزایی که میده حد اقل، از این کمتر دیگه نیست. درباره کفار این مقدار کیفری که بخواد بده، این حد اکثر، از این بیشتر دیگه اونا عذاب نمی کنه. ممکن نیست بیش از این عذاب کنه. لا ظلم اليوم، گذشته از اینکه ما یظلم ربک احدا. مطلع بعدی آن است که این جزاء وفاقا در قرآن یه جا ذکر شد، اونم مخصوص کفار است. فرمود این که ما جزایمون کیپ عمله، برابر عمله، مطابق عمله، موافق عمله، ایمان تبهکاران است. وگرنه در باره مؤمنان که للذین احسن حسنا و زیاده، زیاده چی جوره؟ یه سلسله زیاده هاییست که بالاخره ما میفهمیم، بزرگتر از ما میفهمن، بزرگتر از بزرگتر از ما هم میفهمن و از خدا میخواهن. یه سلسله زیاده است که اصلا ما نمیفهمیم تو تو دعاها بخواهیم، چون امنیه درخواست عدیه برابر با معرفت و ادراکه. اگه کسی ادراکش محدود باشه تا همون اندازه آرزو داره، اگر یه چیزی رو نفهمه اونجا حیطه امنیه و آرزو و دعای او هم نیست. الان شما هیچ دیدید که مثلا این کاسب محل این آرزو بکنه که ای کاش من نسخه خطی تهذیب مرحوم شیخ طوسی رو می‌داشتم؟ این در تمام مدت عمرش همچه آرزویی ندارد. ای کاش فرانخز نسخه خطی فارابی رو میداشته. یعنی تو این بادی ها نیست. یه سلسله نعمت ها تو بهشت است که ما درک نمی کنیم تا دعاها بخواهیم. فرمود فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین لهم ما یشاؤون فیها، هر چه بخواهن هست. اما ولدینا مزید، یه چیزایی هم هست که اصلا اینا نمیخوان برای اینکه درکش ندارن، نمیدونن چیه کتاب بخوان. که اگر جناب سنایی یه متنی دارد، بزرگان این متن رو شعر میکنن، زیرش اینه، میگه خیلی از چیزاست که آدم باید به دنبالش بره تا پیداش کنه، اما جمال و جلال و شکوه و عظمت خدا اینه که تا نبینی به دنبالش نمیری. همه چیز را تا نجویی نیابی، اما رخ یار را تا نیابی نجویی. خیلی از چیزاست که آدم تا نبینه آرزوش هم نمی کنه. هرچه دعا مناجات شعبانی بلندم باشه، بالاخره آدم وقتی چیزی رو نمی فهمی چی بخواد؟ همون یه چیزی سلسله نعمتهای پیش ماست، از شما نمی فهمی. و اگه اونجا که می فهمید که جز منطقه مشیت شماست. لهم ما یشاؤون فیها، بسیار انسان چند اندازه مشیت داره؟ همین مثال ساده که ذکر کردیم، آیا هیچ دامداری در تمام مدت عمرش آرزو میکنه ای کاش من نسخه خطی تهذیب مرحوم شیخ دوسی میداشتم؟ از آرزوش نمیاد. فرمود و لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزیدون. اون دیگه آدم نمیفهمه که چیه تا بخواد، نه اجمالا میفهمه نه تفسیرا میفهمه. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین فتحصل. این بلقیس یه درجاتی است نسبت به مؤمنان، حد اقل، یعنی از این پایین‌تر نمیاد. نسبت به کفار حد اکثره، از این بالاتر نمیره. و جزاء وفاقا یه جای قرآن ذکر شده، اونم مخصوص کفاره، یعنی جزا مطابق عمل اینهاست، یعنی مفهوم هم دارد، یعنی بیش از عمل نیست، نه کمتر از عمل نمیشه. چون فرمود ما اصحابکم ما مصیبتن فی ما کسبت ایدیکم یعفون کثیره، این یا من یقبل یسیر و یعفون کثیره، من همین آیه گرفته شده. این بیان حد اقل اکثر است نه ضرورت، که حتما جزا باید وفاق عمل باشه، نه به یعفون کثیره. فتحسره که این جزا ان وفاق مال کفار اولا و ناظر به حد اکثر ثانیا و عفو الهی هم انشاءالله شامل همه خواهد بود ثالثا. والحمدلله.